بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. پایگاه اینترنتی جنبش مساف، masaf.ir.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. از اینکه در خدمتتون هستم خداوند متعال رو شاکرم. خب ما توی جلسه‌ای که تحت عنوان قوم نوح داشتیم، در واقع با کشتی نوح تا کشتی حسین علیه ما سلام، اونجا خب یه سری نکات مطرح کردیم در رابطه با قوم نوح و شما این فایلی که الان ضبط میشه رو شما تو انتهای این فیلم خواهید دید. اونجا برق رفت و البته من اهم موارد رو گفته بودم، یه سری جزئیات مونده بود، یعنی اگر یه نیم ساعتی بیشتر وقت میشد من اونا میتونستم توضیح بدم بهتر میشد. خب تو همین اسنا هم یه سری سوالات و اینجور چیزا مطرح شد، گفتیم همینا رو با هم یکی کنیم و یه فایل ضبط بشه، در انتها اتچ بشه و پیوست بشه به فایل اصلی، چون یه سری از نکات در واقع شاید گنگ مونده باشه. من خاطرم از جلسه قبلی گفتم که مثلا در مورد منطقی و جهانی بودن طوفان صحبت میکنم، خب این موند، بعد اینا رو توضیح داده بشه. ببینید من توی جلسه در واقع که روایت عهد بود اونجا داشتیم، اونجا عرض کردم که حتی یه سری اسنادی هم پیدا شده در رابطه با استغاثه و پناه بردن و حتی شفیع قرار دادن و واسطه قرار دادن حضرت نوح اهل بیت رو، یعنی اهل بیت رو واسطه قرار داد برای اینکه حفظ بشه. خب روایتش هم خوندم که جبرئیل 5 میخاورد، یعنی ما روایتش رو برای خودمون داریم که به نام 5 تن آل ابا بود، هر کدوم گفت یک میخای طلایی بود، گفت هر کدوم تو یک بخش از کشتی بزن. منتها بحثی که وجود داره این که موارد این که در کتب غربی و مقالات این چیزا نقل شده بود و یا اسناد اون عکسایی که در واقع وجود داشت رو اون چیزی که خود غربی‌ها ادعا کردن، منتها برای من و شما این دلیل خیلی چیز نیست، یعنی چیزی رو عوض نمی‌کنه، چون بنده با شما به چیز دیگه اعتقاد داریم، هم که در قرآن اومده برای ما کافی، هم که در روایات اومده برای ما کافی، منتها اونم به عنوان یه تاییدیه برای کسایی که حالا یه خورده دوست دارن مثلا ساینتیستی و علمی به یه سری مسائل نگاه کنن. البته خود غربی جاهایی بعدن زیر اینا زدن و گفتن نه اینجوری نبوده و فلان، یعنی دوست داشتن از بین ببرن. بالاخره چیزی که پخش شده بود و حالا مثلا میبینی یه نفر بالا میشه یه مقاله پیدا می‌کنه میگه نه اینطور نبوده، بله خب اینترنت یه مقاله گرفته، 50 تا مقاله میگه هست، اما اون چیزی که اجماع صورت گرفته میشه که عرب‌ها نوشتن هم خود انگلیسی‌ها نوشتن که زینف نبودن، یعنی اونها اهل سنت بودن و انگلیسی ها و غربی ها عمدتا یا بیدین و سکولار و لایک، یا حالا بیدین و سکولار و لایک هم هم تفاوت داره، یکی نمیگیرم، یا هم که مسیحی بودن. به هر حال این یه خورده برای ما حجت آور هستش. نه من باب این گفتم که این بحثم انجام داده باشه. ببینید خداوند در قرآن فرمود وقتی ماجرا رو نقل میکنه بین پسر نوح و نوح، پسر نوح میگه که من به کوه پناه میبرم و یعصمونی من الماء، اون من از آب در امان نگه داره. اما حضرت نوح میفرماد قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، این روز از امر الهی طوفان اون امر یاد میکنه، هیچ در واقع کسی نیستش که در امان بمونه، نه دیگه اون وقتی بیاد همه رو حساب شده، ان الله ربک الا بالمرصاد، خدای تو در کمینگاه و میدونه باید کیو بزنه چی کار باید بکنه. جالب اینجاست که آیه‌ای داریم که فضا رو عوض میکنه، ما رو توی بحثی میبره، میگه و نوح اذ نادا من قبل، از قبل گفته بود فاستجبنا له، و ما وقتی خون ما استجابت کردیم له فنجیناه، و او رو نجات دادیم و اهله، دقت کنید من الکرب العظیم، میگه نوح و اهلش رو از کرب عظیم نجات دادیم. اینجا یک تقارب تقریب ذهنی به وجود میاره و تقارن ذهنی به وجود میاره بین ماجره حضرت نوح و حضرت حسین علیه السلام، آقا ابو عبدالله، که نوح و اهلش از کرب عظیم وقت ابو عبدالله وارد با اهلشون وارد کربلا شدن، گفتن جا اسمش چی، گفتن نینوا، گفتن چه و اسمای مختلف گفتن، وقتی گفتن کربلا حضرت یک برداشت ادبی از این کرد و فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا، یعنی کرب معنی سختی و بلا نام آوردن. و جالب اینجا از طوفان رو با همین عنوان یاد میکنه و خداوند متعال میفرماد که نوح و اهلش از کربه عظیم بردیم، یعنی یک نگاه، یک اشتراک ذهنی توی ذهن میپرونه. خب خلاصه طوفان تمام میشه و قیل یا ارض ابلعی مائک و یا سما و یا ای ما و یا ای آسمان ببل آبت را و قضی الامر، میگه و ماجرا تمام شد و امر قضا شد، ماجرا انجام شد و استوت علی جودی، یه و کوه و کشتی بر روی جودی قرار گرفت. جالبه این قضی الامر رو جای دیگه باز که مربوط هستش به آقا صاحب الزمان یعنی سوره جمعه با عنوان فعضا قضیت سالات یاد میگه. وقتی این حکومت برقرار شد، قضیت سالات، ولایت برپا شد، فنتش رو فل ارز، ببینید برید رو زمین پخش بشید. جالب اینجاست در مورد حضرت نوح هم همین مبحث پیش میاد، یعنی وقتی که کشتی نوح مینشینه روی زمین و ای زمین آبت رو ببل و ای آسمان قلیل کن آب دیگه نبار دیگه نبار، و حالا این مردم پخشید روی زمین، این زمین دیگه زمینی که روش کافر باقی نمونده. جالبه در مورد آقا صاحب زمان خیلی زیبا با این قضی الامر و قضیت صلات یاد شده و ما میدونیم که امر و صلات در قرآن مراد اهل بیت هستن، اهل بیت فرمودن ما هستیم، روایت و فراوان داریم. فی الارض وابتغوا من فضل الله، و بعد از فضل خدا دیگه همه جا میشه فضل خدا، همه جا میشه نعمت خدا، بهت بهره بگیر. اون تو از داستان نوح بعد یه سری درس ها بگیریم. حالا بزنین من این درس ها رو بگم، ماجرای چیزو خدمتتون عرض بکنم، ماجرای اینکه طوفان منطقی بوده یا جهانی. بین علما اختلاف، بین مفسرین هم همینطور، یعنی که این جهانی بوده یا خدمت شما عرض بکنم منطقی بوده. اونا کسی که میگن جهانی بوده میگن که چون این ارضی که اینجا اومده منظور کره زمینه. بعضی میگن نه، ما در قرآن موارد داریم و درست هم میفهمون که مثلا میگه که یوسف در آن زمین، اون زمین کل زمین بود، نه منظور سرزمین مصر بود. خب و با ارض رو به عنوان یک منطقه خاص در نظر گرفته. خب این که حالا طوفان جهانی بوده باشه، بحثی مطرح کردن، این همه آب از کجا اومد اون که عرض کردیم. مثلا فقط من نمیخوام پوزیتیویستی تفسیر کنم، اما مثلا فرض کنید یه سیاره با جرم سنگین کنار زمین رد بشه، همه آبو بکشه سمت این ور که خفه میکنه، این آب وقتی برگرده اونورا موج درست میکنه، سونامی درست میکنه، اون طرفم خفه میکنه، یعنی شدنیه، یعنی به لحاظ حتی نجوم اینجور چیزا. منتها بحثی که وجود داره در رابطه با اینکه حالا زمینی بود، کل جهان بود یا منطقی بود، این که حالا این همه موجودات روز موجودات زنده روی زمین از هر کدوم یک جفت جمع کنیم خیلی زیاد میشه. خب این که مثلا توی کشتی بخوان جا بگیرن این بحثه، باید دقت بشه. این که بریم بررسی کنیم ببینیم چه حیواناتی رو سوار کشتی کرد حضرت نوح و این منطقی که حضرت نوح بوده، این اصلا این حیوانات اونجا وجود دارن؟ خب یعنی اینا ببین مثلا بوغلمون مال آمریکای بومی قاره آمریکاست، کانگورو بومی قاره استرالیاست، یعنی جای دیگه دنیا نیستن، فقط تو همون جا بودن، بعدها پخش شدن. خب اینا یه سری بحثایی است که باید مطرح بشه. منتها من خودم وقتی بررسی کردم احتمال میدم مثلا امکان نیست که این منطقه‌ای بوده، یعنی اون منطقه‌ای که حضرت نوح پیامبرش بودش و اینها ظلم می‌کردن، اون منطقه کوچیکی نیست. منطقه‌ای که شما بگید از ترکیه و یونان شروع بشه بیاد پایین تا منطقه خاورمیانه رو در بگیره تا مثلا سمت شامات بره، این منطقه‌ای که بالاخره محل رشد تمدن بوده، محل بلوغ تمدن‌های بشری بوده و اصل بشری که با عقلانیتش پی برده به این سمت پیش رفته تو همین منطقه بوده. یا ببین قرآن یه سری اشارات داره برای ما، منتها ما بلد نیستیم بریم بگیم. وقتی اسم خدایان اینا رو میبره، یغوث و فلان و به همان جو چیزا، مثلا باید بیاد حالا بشینه کارهای آرکایستی و در واقع اسطوره شناسی و این مسائل تاریخی رو انجام بده، ببینه این خدایانی که اسپرده شده کدوم مناطق هستن. خب یعنی در واقع این به ما آموزش میده، ما یاد میده که توی چه جایی باشه. حالا خوبه برید اگر برید مثلا تو تفاسیر رو نگاه کنید، هر دو نظر وجود داره. از نظر من خودم، به نظر من تو همون منطقه بوده و حضرت نوح حیوانات اون منطقه رو نجات داد در واقع، و خدا میخواست بفهمونه که یک جاهایی حیوان ارزش داره حفظ بشه رو زمین، اما شما انسانهایی که کافر و فاسق هستید حفظ نشید. اما درسایی که ما از این در واقع داستان حضرت نوح و قومش میگیریم اینه که اولا مطلبی که باید مد نظر ما باشه و حتما هیچ وقت فراموش نکنیم، ببین قرآن تأکید کرده الم یأتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح و آدم و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و غیره. میگه خب اینا ما برای شما گفتیم این داستاناشون، مگر این منافقان داستانان کسانی که قبل از ایشان بودن، یعنی معاصرین نوح و عمود و عاد و ثمود رو هم قاطی کردم گفتن عمود، عاد و ثمود و معاصرین ابراهیم و اصحاب مدین و دهکده‌های واژگون شده را نشنیدند که پیامبرانشان با معجزات بیامدند و ایشان زیر بار نرفته و در نتیجه دچار عذاب شدند؟ پس چنین نبوده که خدا ستمشان کرده باشد، بلکه آنان به خود ستم می‌کردند. فما کان الله لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. یا خدا به اونا ظلم نکرد، خودشون بر خودشون ظلم کردن. توی این آیات، آیه بعدش آیه جالبی است، یعنی آیه 71 آیه ای که اشاره میکنه به این مطلب که والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکات یطیعون الله ورسوله واولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. مردان و زنان مؤمن بعضی از ایشان اولیاء بعضی دیگران، امر معروف میکنند و نهی از منکر مینامند و نماز به پا میدارند و زکات میپردازند و خدا و رسولش را اطاعت میکنند، آنها را به خدا به زودی مشمول رحمت خود میکنند که خدا مقتدر است شایسته کار. این آیه آیه عجیبیه، یعنی در واقع آیت ولایت اینا رو مطرح میکنه. جالبه تو آیه ولایت امیرالمومنین میگه یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکات، دقیقاً اینجا هم وجود داره و میگه اینا کسایین که خدا و رسولش. این آیه ولایتی که در مورد امیرالمومنین میاد میگه این مؤمنین اینا کم کسایی نیستن، خب اینا کسایی هستن که آقا رسول الله قبول دارن و قبلش پیامبرم قبول دارن. ببینید در حوزه بحث ولایت این مطرح میشه، مثلا پدر مادر به آدم ولایت دارن، اهل بیت ولایت دارن، منتها مدل ولایت ولایت اینها متفاوته. یعنی شکلی که شما از پدر مادرتون ولایت پذیری دارید با اون شکلی که از اهل بیت ولایت پذیری دارید، یعنی نوعش متفاوته. شما با چشمتون مثل چیزا ورودی به بدنتون دارید، با گوشتون مثل چیزا ورودی به بدنتون دارید، اما مدل اینها چیه؟ متفاوته. و قطعا حوزه ولایت اهل بیت مهمتر، عمیق‌تر، وسیع‌تره. اینجا میگه یه سری از مؤمنین هم میتونن ولایت پیدا بکنن، یعنی اینو به معنی ولایت بگیریم، به معنی دوستا صرف دوستی نگیریم که منطقی هم هستش، میتونن ولایت پیدا کنن. چه زمانی؟ اون زمانی که دارن امر معروف و نهی از منکر میکنن، یعنی اون زمانی که دارن امر خدا رو میگن، صاحب امر خدا میشن، اینها ولایت پیدا میکنن. چون حرف خودشون که نمیزنن که، حرف خدا رو دارن میزنن. اینجا هم تعریف بحث شد که اینا امر معروف میکنن و نهی از منکر. ببینید این آیه در واقع داره به صورت خیلی زیبایی از ماجرای نوح اشاره میکنه، میگیره میاد و آرام آرام میرسونش به آقا رسول الله. اینجا هم باز یک نشان خیلی رقیقی از این در واقع درس گرفتن از این داستان هستش که ما باید از این ماجرای حضرت نوح جدی درس جدی بگیریم. و حتی دوتا آیه دیگه داریم، 15 عنکبوت و 15 قمر، که تو اولی میگه فانجیناه و اصحاب السفینه و جعلناها آیه للعالمین، میگه که ما این اون رو نجات دادیم و اصحاب سفینه و یاران کشتی رو. و جعلناها، ها مؤنث به سفینه برمیگرده، میگه اون کشتی رو نگه داشتیم آیه‌ای برای مردم دنیا. و در آیه بعد میگه ولقد ترکناها آیه فهل من مدکر، میگه ما اون رو ترکش کردیم گذاشتیم بمونه. و این آیات، اینا باز ها به خود کشتی که مؤنثه برمیگرده، این نشون میده که این کشتی باید پیدا بشه. و ما تون تصاویری که نشون دادیم، اینا بحث مهمی، من باید بهتون بگم عزیزان چون اونجا من توی جلسه وقت نکردم کامل توضیح بدم، این که حالا بحثی هستش که مطرح شد تو آرارات، توی تورات هم کلمه آرارات بوده، منتها توی تورات های عبرانی با ترجمه های عبرانی، عذر میخوام، با ترجمه کلدانی، توی اونجا بحث بر این شده که از آرارات نامی نبوده. یعنی تو اینا بعدن اومدن حالا این بحث آرارات رو آوردن، چطور بوده باید بحث بشه. من خودم تورات با ترجمه کلدانی ندیدم، نمیتونم قضاوت بکنم در این زمینه. اما اینکه این کشتی پیدا میشه، حالا اون بوده یا یه جای دیگه قرار پیدا بشه، چون همونطور که من تو تصاویر بهتون نشون دادم نوع محل قرار گرفتن که حالا در تورات هم با آرارات اشاره شده بود و اینکه قرآن میگه بر روی بلندی قرار گرفت، برخی میگن نه جودی یعنی خود اسم کوه است، اسم محله، برخی میگن نه جودی یعنی که این کسایی که میگن نه فقط یعنی به معنی بلندی، اینا قولشون در واقع اقوا قوی تر و تعدادشون هم بیشتره از مفسرین، روی جای قرار گرفتن. کمون که ما تو خود ترکیه، در جنوب ترکیه هم، یعنی تو همین منطقه که آرارات هستش، شما به سمت جنوب غربش بیاد جود داغی هم داریم، یعنی جود داغی یعنی همون کوه داغی، یعنی کوه جودی هم یعنی همون جودی، یعنی کوه جودی هم باز یه همچین منطقه هم باز داره. من با تصاویر گوگل ارث بررسی کردم برای کوه هم یه سری ساختمون سازی ها اینا شده، حالا من دقیقاً شو بعد دادم بره ببینه، متاسفانه هرچم گشتم تصاویر چیز از اونجا پیدا نکردم. القصه این تأکید شده که این کشتی باقی میماند. یک فردی هم نقل کرده که با پدر و پسری بودن، رفتن توی کوههای آراد، لای یخها اثرات از این کشتی دن و حالا بعدن هم نتونستن اثبات کنن، خب یعنی توی لای یخ خیلی سالمتر مونده. حالا القصه میخوام بگم که روی ماجرایی که در آراد نقل شد، حالا الان از همه مهمتر و انسب و اقوا، یعنی جدیتر این ماجرا، منتها قطعی قطعی هم نیستش. چرا؟ اینکه من یک بررسی که کردم، یه سری دست‌های یهودم تو این جریان دیدم. ببینید آقای به اسم حسن جلالی عزیزیان که این مسلمان بود و بقول اسمش معروف حسن جلالی عزیزیان، کتاب می‌نویش چجوری نماز بخونیم و ملاقات با امام زمان و واقعه هره و تاریخ آبادان و زندگی نامه سیاسی شهید هاشمی نژاد و نمی‌دونم از این بحثا، ایشون سال 83 رفت کتاب نوشت در سوئیس یا سوئد به اسم جهود کشان. توی اونجا در اومد مطرح کرد که آقا مثلا مسلمان ها چقدر یهودی کشتن و فلان، اسمش هم رو کن هارون بکومن. خب یعنی من فهمیدم اصلا مسلمان نبوده. جالبه یکی از کتابای که این بشر نوشته تاریخ شهر مرند و زنوزه. خب توی اونجا این تأکید ویژه داره بر اینکه قبر مادر یا همسر حضرت نوح توی مرنده. اینم من عرض کردم، من خودم مرند رفتم دیدم تو مسجد جامعش یه محرابی داره زیر زمین مانندی داره. اونجا یه شایعاتی هست بین مردم که نمیدونم این یه راه در واقع تونلی زیرزمینی است از اینجا به کجا بند شده و بس شده، کنار یه خیابونی که محلی اونجا بهش میگن در واقع قنبرچشمه. توی اونجا تو کنار مسجد جامعش میفته یک محرابی هم هستش که منتسبه به مادر حضرت نو. اون تا اینکه خود حضرت نو 950 سال فقط پیغمبری کرده تا طوفان، بعدش حالا شما قبلش چقدر عمر داشته و اونجا نشستن و اینکه حالا مادر ایشون یعنی چند سال عمر کرده بوده بخوره بعید به نظر میسه، شاید قبر همسر ایشون اونجا باشه. خلاصه اسم اون منطقه با این عنوان زیاد خوبه بدونید. عجیب این نویسنده یهودی و اینکه مارانوس بوده مخفی کرده به خودشو دست گذاشته شدیداً بر روی اینکه اثبات کنه که ارامنه یعنی اسم مرند رو به ارمنی ها نسبت بده. خب و این میخواد جایگاه و ردپای از ارامنه توی آذربایجان درست کنه و این یک نقشه تجزیه طلبانه است. یعنی من دقت عزیزان آذریمون علل خصوص خیلی دقت کن توهلر یاخت لا بلا گشت گتل اسن من ترکی بگم که قوری دوزاریشون خوب بیفته و حواسا رو جمع بکنه. این دو لبه قیچه، یعنی این اومده اینجا بحث حضرت نوح برای چی؟ یه نفر که اصلا ترک نیست مرندی نیست بعد بیاد تاریخ شهر مرند رو بنویسه. خب کار عجیبه و بیاد اینقدر آمدانه پای ارامنه رو. خب ارامنه اون منطقه زندگی میکردن مثل ایرانی ها، مثل ترک ها، مثل هر کس دیگه، ایرانی ترک ها یکی هم با هم خب زندگی میکردن. ما الان تو کشور خودمون ارمنی داریم ترک داریم، منتها این بحث یه چیز دیگه است. اینا دنبال یه فتنن. نگاه کنید یه بابایی اومد یه کتاب نوشت این طرف که 12 قرن سکوت بوده تو ایران از زمان بعد از خدمت شما هخامنشیان، هیچ کس تو ایران نبوده، یهودی ها همه رو قتل عام کردن. موقع پوریمی که مثلا تو کتابای خود اینا گفتن 70-80 هزار تا، این گفته کل ایران رو قتل عام کردن، اصلا سلسله اشکانی و ساسانی وجود خارجی نشته. خب یه حرف بسیار مزخرفیه، در این هیچ شکی، یعنی شما شک نکنی که این حرف بی خوده. بعد حالا اومدن چیکار کردن؟ 4 تا راست و 4 تا دروغ به هم میچسبونه. یعنی تو اسنادی که میاره 2 تا راست که میگه، 10 تا دروغ هم که میچسبونه میگه پس اینو اینه که راست میگفت. بله معلومه شیطان امیر مؤمنان فرمود یک مشت از حق میگیره مشت از باطل. اینا دو تا دو لبه قیچین. یعنی اون میاد بحث ارامنه رو تو آذربایجان میکشونه، یه یهودی. یکی دیگه میاد این طرف چیکار میکنه؟ پای این بحثا رو پیش میکشه. اینا هر دو تاش برای تجزیه ایرانه، هر دو تاش برای تجزیه شیعه خانه امام زمانه. شیش دونگ باشید، حرفا اینا رو سندیت نداره. و اینجا هم باز میگم این آدم روی آرارا تاکید داشته که محل فرود اومدن کشتی ازتون اومد. به خاطر همین از این جهت میگم یه خورده باید حواسا جمع باشه. اما القصه خدا گفته که این کشتی رو میگذاریم برای عبرت گرفتن آیندگان، همونجوری که عکساشو نشون دادن محل قرار گرفتن دقیقاً رو به سمت قبله، حالت معجزه مانند داره. اینکه شدنیست، شدنیست و میتونه این الان واقعا در واقع همون بحث باشه. حالا نکته دیگه که باید بحث بکنیم، درس دومی که باید از ماجرای کشتی در واقع کشتی حضرت نوح بگیم، من یه ساعت هم بالا نگاه کردم ببینم دیرم نشه، بحث اینه که ما حالا نگیم که دنیامون هم داشته باشیم سوار کشتی نوح هم میشیم، اینجوری نیستش. یک عده‌ای از قوم بنی اسرائیل بودن، اینا اومدن چیکار می‌کردن؟ میگفتن بابا باشه موسی بر حقه میاد، منتها ما با فرعون ببندیم، هر موقع موسی اومد ما با اونم میریم. ببین نه اینکه با موسی بودن به من بی دنیا یا همش سختی کشیدنه، در مورد حضرت نوح هم این نبود. اصلا ما میگیم اهل بیت میگن دنیاتون هم داشته باشید، منتها این دنیایی که من گفتم یعنی بری با ظالمین مثلا دست دوستی ببندی. خب نشد، یعنی اون دست از بنی اسرائیلی که با نو با فرعون رفتن بستن و حضرت موسی هم قبول داشتن، یعنی هم از امام حسین خوششون میاد هم ناخودآگاه یه نیمچه ارادتی هم به یزید داشتن، ها اینا شبی که قوم موسی میخواست کوچ کنه همشون خواب مونده. خب یعنی اون نکاتی که اشاره شده تو تاریخ ها، اینه که منابع دینی ما اشاره میکنه، یعنی نمیشه. درس دومی که باید بگیریم اینه، یعنی باید تصویر صورت بگیره، نمیشه کدوم وری هستی، نمیشه هر دو طرف، نمیشه یه پاتو بذاری تو جزیره پاتم بذاری تو قایق، نه جفا بپری تو جزیره نه جفا بپری تو قایق، هم قایقو نگه داری هم خودت نری، خب نبذاری بره، این که نمیشه که. این باید حتما این حل بشه. یعنی ماجرای کشتی نوح میگه که حتما این تصویر باید صورت بگیره. مورد سوم که درسی که باید بگیریم اینه که مسائل اقتصادی تو آخر زمان حرف اولو میزنه، یعنی اینکه خیلی بحث مالی و پولی و اینجور چیزا جدی میشه که همون کم شده. مردم وقتی بین دینداری و پولشون قرار بگیرن، اول دینداری با پول انتخاب میکنن، یعنی هر دوتاش با هم، هم دیندار باشن هم پول باشن. اما یه خورده که پیش میره سختش میشه. ببین ما توی زبان مثلا داریم میگیم که طرف هم خدا رو میخواد هم خرما. این ماجرا چیه؟ این ماجرا اون دجاله که میگن به جای مدفوعش خوش خرما میفته. این میگه هم خرمای دجال میخوام، یعنی اقتصاد دجال میخوام، هم خدا رو میخوام. نمیشه، این دوتا از هم جدا شدنیه و قابل با هم قابل ادغام نیست، باید یکی. ما داریم تو روایت که میگه دجال کوهی از نان دارد، یعنی اقتصاد دست اینه. بعضی به خاطر به دست آوردن پول، به دست آوردن به شرایط راحت و رفاه اقتصادی رسیدن، مجبور میشن به دجال تن بدن. نباید به دجال تن داد. ماجرای کشتی نوح و ماجرای قوم حضرت نوح رو یاد میده. درس چهارم، اگر خودتون به جون خودتون نیفتید، بقای شما تضمینیه. یعنی درس دیگری که از در ماجرای قوم نوح میگیریم آیه داره. ببین سوره یونس آیه 71 میگه که ما بر تو ماجرای نوح و قومش رو تلاوت کردیم و برات آوردیم. اذ قال لقومه، وقتی که به قومش گفت یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی، ای قوم اگر مقام من براتون سخته و این ذکر من برای شما سخته، پتسگیری به آیات الله، فعل الله توکلت فجمعوا امرکم و شرکاکم، همه زورتون رو بزنید و همه رفیقاتون هم جمع بکنید. بعد گفتش که هیچ امری هم که میخواد، بلایی هم که میخواد سر من بیاد قایم نکنید، به همه بگید، یعنی علنی بکنید. خب و نمیتونید این کارو بکنید. آخرش هم تأکید کرد به اینکه نمیتونید، یعنی نترسید. توی آخر زمان دشمن حملش زیاد میشه، تمسخرش زیاد میشه، لعومت لائمش زیاد میشه، سرزنش کنندش. منتها اگه شما خودتون به جون هم نیفتید، اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن. اینکه امام میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، به معنی واقعی کلمه همینه، یعنی هیچ کاری از پیش نمیتونه ببرن. شما خیالتون راحت باشه، منتها به شرطی که شما بتونید بین خودتون بمونید. این تو تفسیر نمونه ذیل همین آیه 70 که سوره یونس خیلی قشنگ میگه، میگه که این یک درس است برای همه رهبران اسلامی که در برابر انبوه دشمنان هرگز نهراسند، بلکه با اتکا و توکل به پروردگار و با قاطعیت هر چه بیشتر آنها را به میدان فرا بخوانند و قدرتشان را تحقیر کنند، که این عامل مهمی برای تقویت روحی پیروان و شکست روحی دشمنان آنها خواهد بود. میبینید اینجا نشون میده که تو آخر زمان شما مورد هجمه مثلا تهدید اینا قرار میگیرید. گفتیم اینا کارشو به تهدید نظامی هم کشید، گفتن ما شما رو رجمتون میکنیم. رجم یعنی چیزی دور پرت کنیم به سمت نفر، مثل سنگ. حالا چه برسه همین موشکام رجم دیگه، خب از راه خیلی دورتر پرت میکنن. اگه اون سنگ بود این آهنه، اگه اون منفجر میشد منفجر میشد، سخت‌تر هم هستش. میگه اونطا نترسید، شما اگه خودتون به جون هم نیفتید نمیتونن کاری بکنن. این وعده است که خدا داده ها، که اگه شما کم هم باشید اما اگه متحد باشید نمیتونن شکستتون بدن. کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیره به اذن الله. پس فراموش نکنیم در واقع هدف دشمن اختلاف بین بقیه است و حتی یه جا بین رهبر جریان در واقع دینی، رهبر دینی بین امام و مأموم هم میخواد فاصله بندازه تا جایی که بتونه زورشو میزنه. یعنی یه کاری میکنه، هزینه سازی میکنه برای رهبر، یعنی که مردمشو ول کنه. ما آیهشو داریم نگاه کن، وقتی که برگزیده تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 339 داریم که در پاسخ آنها که اصرار داشتن نوح ایمان آورندگان فقیر یا کم سن و سال را از خود براند، ارازلونا، نوح با قاطعیت میگوید من هرگز کسانی را که ایمان آوردن طرد نمیکنم. و ما انا به طارد الذین آمنو، یعنی چی؟ یعنی اومدن فشار به حضرت نوح آوردن که دوربریشو ول کنه. مثلا میگفتن آره دوربرت رو ایمانش ارازل گرفتن، که حضرت نوح خب اینا رو میگی باش، اینا رو میذارم کنار، این 10 تا بزرگسالو چی میگی؟ نه همینی که بذاری که اشتباهه. و حضرت نوح اینجا ما درس میده، پیامبر معصومه. یک وقت دشمن اولا بین مأمومین فاصله اختلاف میندازه، یه جا کارش میشه بین امام و مأموم فاصله میندازه، یعنی به امام توهین میکنه، به بزرگ و رهبری رهبر توهین میکنه، میگه آقا این به درتون نمیخوره، این فلانه، این بهمانه. یک جا هستش به مأموم توهین میکنه که رهبر دین اینا فاصله بندازه، میگه مراقب باشید. این از نشونه هایی که کاری که قوم نوح انجام دادن. خب ببین قوم نوح گفتیم با امروزی ها خیلی جورن، پس همین رویه هم امروز هم هست، ما میگیم دقیقاً همینه. بعد حضرت نوح خیلی قشنگ جواب میده تو سوره شعرا 111 112 و اشتباه نکنم 113 هم هست، بله 113 114 هم هست. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون. بعد حضرت نوح خیلی قشنگ جواب میده، گفت من خبر ندارم اینا چی، شما به اینا میگی ارازل، من خبر ندارم اینا چیکار کردن، اینا پیش من آدمای خوبی ان، حسابشون پیش خداست. و ما انا به طارد المؤمن، منم اینا رو ترک بکن نیستم. از این استفاده میشه که نگاه کنید یک جاهایی صرف ایمان ظاهری که طرف میاره برای ما بسه، یعنی طرف اومده میگه آقا من قبولتون دارم، بسه برای ما، آقا من میخوام همکاری کنم، بسه برای ما. بله باید شیشتون بشیم جاسوس اون بدا نباشه، اما این که یه نفر بیاد بگه آقا این پریروز یه ما بیش عرق میخورده، آقا این نمیدونم چی بوده، هیچ اثر نباید داشته باشه یک جریان انقلاب دینی. بگه امروز فرد مهمه که اومده، مهم حال افراده، ببینید الان چیکار است. خوب بوده واسه خودش بوده، الانم اگه الان بده بدیش حساب میکنیم، بد بوده الان خوب شده. امیر مومنان به مالک اشرف فرمود اگه شب یعنی کیر در حین گناه دیدی صبح دیدیش به اون چشم گناهکار بهش نگاه نکنی، یا شاید همین دیشب توبه کرده باشه. این در واقع نباید مد نظر قرار بگیره. امثال شهید شاهرخ زرقام ها چطور بودن؟ شهید شاهرخ زرقام قبل انقلاب این محافظ بادیگارد کاواره ها بود، انقلاب که شد چقدر تغییر که به شهادت هم میرسه. چه ماجرای شیرین هم داره، بچهای رادیو میقات کار کردن، داستان صوتیش هستش، حالا من میام تو سایت بچه ها بذارن. خب شما نگاه بکنید چه اثر عجیب غریبی ایشون داشت. امثال او خیلی زیاد بودن، مهم حال افراده. میگه مبادا حضرت اونها اینجوری فاصله میگیرن، میگه گناه کردن شما چیز میگه من که خبر ندارم، اما اینکه شما دارید میگید خداشون بهتر میدونه، من چیزی نمیبینم، من چیزی در ظاهر اینا نمیبینم. یعنی چی؟ یعنی پیامبران اینا عامل بر ظاهر بودن. عزیز من بعضی از ماها من خیلی از من دیدم میپرسن که آقا چرا آقا رسول الله با فلان صحابش مثلا اینجوری کرد، چرا با فلانی ازدواج کرد، چرا؟ حالشون مهم بود و اینکه در ظاهر داشتن شهادت میخوندن، تمام شد رفت. ولو پیامبر عالم به باطن اینا باشه، ولو باشه، بس دیگه به میزان علمی که خدا به پیامبرش بده. دریچه علمو ببنده نمیدونن، دریچه علمو نبنده میدونن. حضرت نوح یک بخشی رو نمیدونه، بخشی رو میدونه. علم دست خداست، قطعا از عالم غیب از آینده خبر داره. بله اون زمانی که میگفت قرار طوفان بیاد از کجا میدونست؟ خب خدا بهش گفته، مگه آینده نبود؟ خب غیب بود دیگه، شد یا نشد؟ شد. یه سری چیزا میگم نمیدونم. بله این در واقع این بخش داره اونم جواب میده ها، که بعضیا میگن که چرا حضرت پیامبر با فلانیا گشت و اونم چیکار کرد به همان کرد، اینم همینه، حالشون مهم بود. همین که شهادت میگفتن، همین که اسلام می آوردن اعلام میکردن مسلمان، دیگه باید عین مسلمان باشون برخورد بشه. بابا طرف قاتل بود، منافق بود، میدید اگه اسلام نیاره ممکنه کافر باشه، تو جنگ کشته بشه، میگم اسلام آوردن، اما تو دلش کافر موند تا تونستن به اسلام ضربه زد. همین که ظاهرا میگفت من اسلام آوردم کافی بوده برای ما. مبادا فاضل اصلا رهبر اجتماعی مگه میشه بگن دور و بریت پستن، اینا بی سوادن، اینا فقیرن، ولش کن، اینا اراذلونه، اینا فقیر و بدبخت و بی سواد و در واقع کم سن و سالن. نه اینجوری نیستش که. یه بحثی مطرح میشه در مورد اینکه مثلا حضرت رسول در سوره عبس ما داریم دیگه، عبس و تولا ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. چهره در هم کشید و روی گرداند چون که نابینا نزد او آمده بود، تو چه میدانی شاید او برای تزکیه خودش آمده باشد یا متذکر گردد و این تذکر او را نفع دهد. و اما من استغنا، اما آن کسی که توانگری خود را به رخ مردم میکشد، فانت له تصدا، تو به او روی خوش نشان میدهی. خب این یعنی چی؟ میگن آ پیامبر نشسته بود، یه فقیر یه بیچاره بود، اومده بود هی اصرار میکرد. حالا بذار اصلا همش از روی تفاسیر اهل سنت براتون بخونم که ما قبول نداریم، ما خود خیلی از اهل سنت هم نباید اینو قبول داشته باشن، چون آقا رسول الله دیگه هیچ ازش نمیمونه اگه اینجوری چیزا بخوام قبول کنیم. میگه روزی پیامبر اکرم با چند تن از بزرگان قریش در گفتگو بود تا آنها را به اسلام دعوت کنه، که بسیار گفتگوی مهمی بود، چون اگر آنها ایمان می آوردن یقینا به تبع آن جمعیت بسیاری به اسلام ایمان می آوردن. عبدالله ابن ام ایمن که نابینا و ظاهرا فقیر بود وارد مجلس شد و تقاضا می کرد تا پیامبر برای او قرآن بخواند و به او تعلیم داد و سخن خود را مکرر تکرار می کرد و آرام نمی گرفت، زیرا دقیقاً متوجه نبود که پیامبر با چه کسانی مشغول صحبت است. کور بود، متوجه نمی شد. اون آنقدر کلام پیغمبر را قطع کرد تا اینکه حضرت ناراحت شد و آثار ناخوشنودی در چهره پیامبر نمایان گشت و در دل گفت این سران عرب با خود میگن پیروان محمد فقط نابینایان و بردگان هستن، اراذلونا. و اینو با خودشون اینو میگن دیگه. ولذا از عبدالله روی گردان و به سخنانش با سران قریش ادامه داد که آیه نازل شد و پیامبر رو مورد سرزنش قرار داد. خدا وکیلی شما اینو میپذیرید؟ حضرت نوح قبول نکرده همچین چیزی رو گفته، من اینو قبول نمیکنم حرفتونو، من اینا رو هم ول نمیکنم، عمره اینا رو ولشون نمیکنم. اونم سران قوم مگه نبودن؟ اینجا یعنی آقا رسول الله قبول کرده. جالب اسم پیامبر تو این سوره نیستش، تو اینجا تو این آیات اولش نیست. اینا کی اومده این کارو کردن؟ بله ما با 10 تا دلیل میگیم نبوده، چند تاش حالا اینجا وقت اندکه، من نمیخوام زیاد این فایل طولانی بشه، خوش بشه سخنرانی نمیخوام نقل کنم. اما نکته جالبی که یکی دیگه از صحابه بوده و میدونید چیه دیگه، تو چینش قرآن سوره عبس که بعد از نازعات که نازل نشده، بعد عبس بعد از نازعات قرآن چیده شده. سوره حمد که اولین سوره که نیستش که نازل شده باشه، سوره بقره دومی سوره نیستش که، سوره اول سوره اقرا بسم ربک الذی خلق، سوره بعد یعنی علقه، بعدی سوره قلمه. منتها اینا متاسفانه یه جوری چیده شده آخر سوره نازعاتی که شما بخونید خطاب پیامبر واقعا، بعد بلافاصله بعدش عبس شروع میشه، چه اتفاقی میفته؟ اینا فکر میکنن اینا داره در مورد پیامبر صحبت میکنه، در حالی که اینطور نیستش. و اونطور که تفاسیر شیعه گفتن و تاریخ هم بررسی شده، این خود جناب خلیفه سوم بوده که اینجوری ترش روی کرد. و جالبه در زمان ایشون هم قرآن اینجوری چیده شد و این افتاد گردن پیامبر. واقعا عجیب غریبه که عده بخوان بیان تهمتای رو به پیامبر بزنن به صرف اینکه حالا مثلا فلان صحابه خدا شده، حالا با اینکه جناب عثمان باشه یا غیر عثمان باشه من حرفی ندارم، هر کس اصلا حضرت علی که مثلا بخوان در امان بمونن. خیلی خطرناکه. چطور بی انصاف همچین چیزی رو میان نقل میکنه؟ در مورد حضرت نوح من اینجا گفتم داخل پرانتز بعد بررسی بکنم. پیامبری که انک لعلی خلقان عظیم در موردش اومده، پیامبری که در موردش آیاتی اومده که تو خودتو داری اذیت میکنی دیگه، به اذیت میندازی، انقدر ما راضی نیستیم. پیامبری که در موردش بحث شده که وقتی وارد جمع میشدی انقدر مثل فقرا لباس میپوشید، انقدر مثل مردم عادی بود که کسی تشخیص نمیداد این پیغمبر، میپرسن محمد کدومتونید؟ خب پیامبری که لبخند در لبش نمیاد، مثلا فقط با فقرا میشست، امیرالمومنین هر چه آموخته از رسول الله آموخته، فقط با فقرا میشست و بلند میشد. ما بیایم اینو بگیم که مثلا به پیامبر تهمت بزنیم، اینا اصلا نمیشه. خداوند تو سوره 159 سوره مبارکه آل عمران میگه لو کنت فظا قلیز القلب لانفضوا من حولک، لانفضوا من حولک، اگر تو بد اخلاق میبودی همین از دورت سنگدل یا خشن میبودی، همین از دورت تارومار میشدن، پراکنده میشدن. خب اینجا دو تا نکته قابل توجه. اول اینکه غلیظ القلب به کسی میگن که هیچ نوع محبتی نشون نده. نکته دوم اینکه کلمه لو یعنی دلالت بر منتفی بودن میکنه، یعنی اگر میبودی یعنی نیستی، یعنی منتفی بود تو اینجوری نیستی. بعد اینا خیلی ما خدا وکیلا یا چجوری به خودمون بیایم نسبت جهل بدیم به پیامبر خدا، به خدا نسبت جهل بدیم که یعنی خدا نمیدونسته این پیامبر داره ملکات اخلاقی. دقیقاً سوره آیه 4 سوره مبارک قلم انک لعلی خلق عظیم قبل همین نازل شده، یعنی این سوره قبل این بود، یعنی خدا اونجا میدونسته با اخلاق پیامبر اینجا بی اخلاق شده. حضرت نوح در جریان، آقا رسول الله در جریان نیست، فقرا رو به خاطر 4 تا آدم بزرگ. اینا رو هم به شما بگم، اون آیه حضرت نوح اونجا و این آیه عبس به والله داره بر مسلمان ها حجت تمام میکنه، کسی که تهمت به رسول الله میزنن فقط به صرف اینکه صحابی جون سالم به در ببره، مثل ماجرایی که برای سن جناب عایشه نقل کردن برای ازدواج با پیامبر. ما اثبات کردیم از 5 طریق از کتب اهل سنت که حداقل ایشون 17 تا 24 سال سنش بوده، فقط به خاطر بگیم میشه سوگلی به زنای پیغمبر بوده، بیاریم سنش رو بکنیم 9 سال، بعد بگیم از 6 سالگی آورده بود خونه، بعد این همه تهمت به آقا رسول الله زده شه تو اینترنت، بگن کودک آزاری جنسی داشته پیامبر و فلان اینجور چیزا. یعنی حاضرید اون دنیا جواب بدید اینا رو؟ اگر میتونید که انشالله جواب بدید، اگر نمیتونید که حرفا زدن نداره واقعا. القصه میخوام بگم که این بحثیم که مطرح کردم من یادم افتاد دلم میسوخت. حالا تو تفاسیرم کان رجلا من بنی امیه، آره این فرد آیش در مورد یک مردی از بنی امیه نقش شده که در تفاسیر اومده که خود عثمان بود که بد اخلاقی کرد، و این آیه اومد گفت تو برای چی به یه فقیر بد اخلاقی کردی اون پول داره رو در نظر گرفتی؟ یعنی اشتباه، یعنی اشتباه یک رسول الله میتونه اشتباه بکنه؟ مگه معصوم نیست؟ عجیبه به خداست. من زیاد نکات دیگه هم چند تا نکته دیگه هم عرض کنم، دلم میسوزه اگه نگم. حالا جالب تو سوره هود هم آیه 30 میگه که و این مردم اگر فرزند آنان را طرد کنم چه کسی از عذاب خدا یاری ام میکنه؟ چرا متذکر نمیشوید؟ یعنی قوم نو غیر منطقی بحث میکنن دیگه. در واقع میاد براتون یادآور میگه اگر هم گیریم، حضرت نو میگه اینا گناهی داشته باشن خدا باشون حساب میکنه، من فقط آدرس اینا بیان من اینا رو به خدا وصلشون میکنم، با خودم پیش خود، نه که آدرسی دستش میگیرم برن، با خودم اینا رو به خدا میرسونم، خدا میدونه با من داشته چه رفتار بکنه، به من به شماها ربطی نداره. حضرت نو میگه خیلی جالب اینجا در واقع بحث میکنه و پاسخ اینها رو میده، میگه الله اعلم به ما فی انفسهم، خدا خوب خبر داره که چی تو دل اونهاست، به شما ربطی نده و لازم نکره شما بیاد فضولی بکنید. من مأمور به ظاهر بنده های خدا هستم نه باطنشون. پیامبر هم همینطور مأمور به ظاهر بود، بخاطر همین خیلی از منافقین اومدن ادعای صحابگی کردن برای پیامبر، بعد از ایشون هم تا تونستن ضربه زدن به پیامبر. برید حدیث حوض رو در صحیح بخاری بخونید که پیامبر میگه جز تعداد انگشت شمار از صحابه من بهش نمیرن، همه بعد از من برگشتن و به قهقرا رفتن. در سوره کهف خطاب به آقا رسول الله رسما میگه واصبر نفسک مع الذين يدعون ربهم بالغداة، با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و عصر میخوانن و تنها ذات او را میطلبن، هرگز چشمای خود را به خاطر زینت های دنیا از آنها برمگیر و از کسانی که قلبشان را از یاد خدا غافل ساخته اطاعت نکن، همانا که پیروی هوای نفس کردن و کارشان افراطی است. یعنی اصلا پیامبر منع شده بوده از این کار، چطور میتونسته بدم چی کار کنه؟ باز این یه دلیل دیگه. حالا بگذریم، درس بعدی حالا چون بذار قبل اینکه مورد پنجم بگم این که خود همین که صرف حضرت نوح میگفت من پول از شما نمیخوام، ها نمیتونه مدعی دروغین باشه. چرا؟ چون یادم باشه چون گفتیم تو آخر زمان بس مالی خیلی جدی میشه، هر کسی بیاد بالاخره یه جا دکون دست که خوش رو میکنه، شاید از اول نگه اما یه جایی باید سود مالی براش داشته باشه، یه پولی براش بسره. خیلی از این رمالا و جنگیرا بعضی میگن آقای فلانی پولم نمیره برای دوانویسش، بعدم این تجاوز جنسی میکنه به نوامیس مردم، یعنی دوباره شهوتشه. دوباره یه سری مثلا طرف توی اداره کار میکنه اسناد اون اداره رو برداره ببره اونجا، این برای اون خیلی خطرناک، برای ما خیلی خطرناکه، برای اونا مطلوبیت داره. مورد پنجم این که کشتی نجات تو آخر زمان فقط اهل بیتن ولا غیر و باید خدا رو فقط بخونیم و هیچ راه دیگه ای نداره. ببین ما خدا حضرت رسول فرمود که مسئله اهل بیت من تو مسئله شو کسفی نتنو کشتی نوحن، یعنی شما فقط مؤمنه باید به این کشتی باشید تا بهش برید ولو نمیبینیدش، ولی طوفان نیومده، ولی اون کشتی هنوز دستور ساختش هم نیومده، درسته امر الهی نرسیده. و دوست توی اهل بیت میگه ویژه امام حسین ان الحسین مصباح الهدا و سفینه نجات یاد میشه. برای چی عزیز من؟ به خاطر این که اینجا به عنوان سفینه نجات یاد میشه، خاطر اینکه واسه تو اهل بیت امام حسین بروز بیشتری داشت. حالا در مورد این صحبت میکنم. بریم ببینیم معنی اهل چیه. اونجا میگه نوح و اهلش را. ببینید میگه و نادا نوح، نوح صدا کرد که پروردگارش ربه فقال رب ان ابنی، براستی که ان ابنی، براستی که پسرم من اهلی، از اهلم بود و تو در مورد وعدت هم حق بود و انت احکم الحاکمین، پس چرا پسرم مرد؟ بعد خدا میگه که اینا داشته باشید، قال یا نوح انه لیس من اهلک، اون اهل تو نیست که الزام فکر کنی هر کی فقط پسر میشه اهل. نه خیر، نسبت خانوادگی الزامی نیست، بله میتونه خانواده هم اهل باشن اما نه الزاما فقط پسر تو باشه. انه عملا غیر صالح، غیر صالحی بود، عمل غیر صالحی بود اصلا. خب منتها بعضی از اینا متاسفانه بعضی از مفسرین اهل سنت از این نتیجه گرفتن که مثلا حضرت نوح همسرش زناکار بوده، این پسرش حاصل زنا بوده. این خیلی تهمت بزرگیه. ما به هیچ وجه پیامبران الهی رو نمیپذیریم که همسرانشون دچار فحشا شده باشن، چون این توهین به پیامبر الهی برمیگرده. فلذا هیچ یک از علمای شیعه به همسران پیامبران قدیم و حتی پیامبران آقا رسول الله خودم تهمت فحشا نمیزنن و نزدن و نخواهند زد. غیرم باشه موارد شاذ که شرطی به علما نداره. خب این نوح، پس این اهل یادمون باشه، این که میگه اهلش رو حفظ کردیم با نوح، اهل اون کشتی، کسی که اهلیت دارن، کسی که پذیرفتن قوانین حضرت نوح رو. ببینید سلمان از اهل بیت نیست اما حضرت رسول میفهمن سلمان من اهل البیت. یعنی چی؟ آیا نژادی با اهل بیته؟ نه، میاد داخل اون حاشیه امنیت الهی میشه. چرا؟ چون فرامین خدا رو انجام میده، چون ولایت پذیری از آقا رسول الله و امیرالمومنین داره. این مد نظر. جالب یه چیز خدمتون عرض بکنم، این که و نجیناه و اهله من کرب العظیم، و او را و اهلش را از کرب عظیم نجات دادیم. آیه بعدیش میگه و جعلنا ذریته هم الباقین، و ذریتش رو باقی قرار دادیم. 88 چند تا آیه میگذره. ثم اغرقنا الاخرین، و اون دیگران رو غرق کردیم. و ان من شیعته لابراهیم، دقت کنید، و از شیعیان نوح ابراهیم است. خوب دقت کنید ها، یعنی حضرت ابراهیم رو شیعه حضرت نوح معرفی میکنه. اینجا لفظ شیعه دقت کنید ها، یعنی پیرو کسی که جاب‌های حضرت نوح گذاشته، علم صراط مستقیم و دست حضرت نوح بوده، اومده دست حضرت ابراهیم. بعد میایم پایین نگاه کنید، قال، یه آیه دیگه باز براتون میخونم، سوره هود آیه 73. اینا همش عمدتاً هم توی سوره های نزدیک به هم اومده، آیه توی یک سوره ها هست مثل سوره هود و نوح و امثال هم، اینا تقریب ذهنی میاره. قالوا اتعجبین من امر الله رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید. جالب اینجا هم از امر خدا یاد میشه. این ماجرا چیه؟ این ماجرا به دنیا آمدن حضرت اسحاقه. خوب دقت کنید، هنوز حضرت اسحاق به دنیا نیامده، خدا به ساره و حضرت ابراهیم میگه شما فرزنددار خواهید شد، که حضرت ساره مثلا اصلا خندش میگیره، یعنی میگه که من توی عجوزه ایم، یعنی پیرمرد پیرزنی ام، چطور میتونم بچه دار بشم؟ اسماعیل اینجا به دنیا اومده خب، اما اسحاق هنوز به دنیا نیامده. جالب دقت کنید، میگه رحمت الله و برکاتو علیکم اهل البیت. علیکم به کی برمیگرده؟ حضرت نوح، حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم که شد شیعه حضرت نوح، اینو یه داشتیم. حضرت نوح گفت یه ذریه باهاش باقی موندن، حضرت ابراهیم که شیعه حضرت نوح. بعد خود حضرت ابراهیم از ساره هم دو نفر نیستن، چرا میگه علیکم؟ به چه اهل بیتی داره اشاره میکنه تو حضرت نوح، تو وجود حضرت، تو وجود حضرت ابراهیم؟ ها اونجا تو ماجرا حضرت نوح اهلو داشتید، اینجا دوباره اهلو دارید. دقت کنید، این آیا اسحاق به دنیا نیامده است؟ جمعی بند سنفری میگه یا بیشتر میگه؟ یا حضرت ابراهیم و اسماعیل و هاجر و حتی سارا هم بگه ایرادی نداره. این نکته. سوره بعدی جای دیگه ما داریم که میگه ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکا عظیما. میگه مردم باز حسادت کردن به آل ابراهیم، یعنی اهل بیت حضرت ابراهیم تو آلش قرار میگیرن. میگه باز تو آل ابراهیم هم یه عده حسودی کردن. بعد توی آل ابراهیم حضرت اسماعیل که شما دارید، باز یه آیه دیگه دارید. دقت کنید، حضرت نوح اهل داشت، حضرت ابراهیم شو شیعه نوح، باز حضرت ابراهیم اهل بیت داره، بهش میگه سلام و رحمت خدا، رحمت خدا و برکاتش بر شما اهل بیت باد. قشنگ همینطور میگه. اون موقع حضرت نوح، حضرت ابراهیم و حضرت ساره دو نفرن، بعد میشد علیکما، میگه علیکم، داره جمع میبنه. بعد میاد تو فرزندان حضرت ابراهیم و میگه حسودی میکنن به ایشون. بعد میاد یه آیه دیگه، سوره 33 آیه 33، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البدو وطهرکم تطهیرا. یعنی خیلی جالبه اینجا باز اهل بیت میاد میشن که، یعنی شما اگه بخواید دقت بکنید، یک تنه رو در نظر بگیرید، همچنین شاخه ازش جدا میشن که باریک میشه باریک میشه، نوک این میرسه به اون حقیقت الهی، اصلش تو زمینه، شاخش در آسمان و برکات خدا از اون میباره. جن بر انس حسادت کرد، جدا شد، خاصتا ابلیس بر آدم، قابیل بر هابیل حسادت کرد، یعنی قابیلی ها شدن یک جریان، هابیلیان شدن یک جریان، بقیه مردم باز به آل ابراهیم حسودی کردن. تو آل ابراهیم آل اسحاق به آل اسماعیل، یعنی بنی اسرائیل به بنی اسماعیل حسادت کردن. میره جلوتر، غیر عرب عدنانی بر عرب عدنانی حسودی کردن. عرب عدنانی میشه 11 نسل حضرت ابراهیم که جد پیامبره. غیر قریش، فحر ابن فحر میشه لقبش قریش بوده، غیر قریش بر قریش حسودی کردن. باز توی قریش بقیه قریش بر بنی هاشم حسودی کردن، مثل بنی امیه. باز داخل بنی هاشم بنی عباس بر بنی علی حسودی کردن، فرزندان عباس عموی پیغمبر که عباسیان درست کردن سلسله شو، اینا بنی هاشمی بودن. به کی حسودی کردن؟ به فرزندان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. باز تو فرزندان امیرالمومنین بن الحسن، نه که همشونا، اما یک جریانی از بن الحسن به بن الحسین حسودی کردن. یعنی میگفتن چی؟ میگفتن که مثلا محمد نفس زکی که ادعای مهدویت کرد در زمان امام، گفت مهدی منم، اون مهدی من، همه منتظر شید منم. این نشون میده که همه منتظر مهدی بودن، انقدر که تو احادیث شیعه سنی اومده بود، اومده حسودی کردن. باز توی بنی الحسین که همینطوری اومد، میبینیم برادر امام حسن عسکری جعفر کذاب و عموی امام زمان بر به امام زمان امام حسن عسکری حسودی میکنه. خب یعنی این حسادت شاخه داره و همینجوری شاخه داره پاکتر میشه. خوش به حال کسایی که این احترام و رحمت و برکات خدا رو که بر این شجره طیبه اهل بیت هست مد نظر قرار بگیرن. تنها راه نجات این تنابه، همه شاخه شاخه شدن، به درد نمیخوره. تنها و تنها راه نجات اهل بیت هستن و هیچ راه دیگه نیست. شما خوب دقت کنید چجوری از نوح رسیدم تا اهل بیت. نوح، ابراهیم، اسماعیل، اسماعیل اومد فرزندان حضرت اسماعیل شد آل ابراهیم که یهودیان حسودی، اصلا تفاسیر به شیعه و سنی نمیشتن، یهودی ها حسودی میکردن. آمد یعنی بنی اسرائیل به بنی اسماعیل، و تو بنی اسماعیل آمد به اهل بیت رسید. یطهرکم تطهیرا، اون اهل بیت اول حضرت ابراهیم رو بذارید کنار این اهل بیت، خیلی رمزگشا و جالبه. و خداوند متعال از زبان اهل بیت، اهل بیت چیزی و آقا رسول چیزی جز حرف خدا نمیزنه، گفت مسئله اهل بیت من بین شما همین مسئله کشتی نوحه که چی، هر کی سوار شد نجات پیدا میکنه، من رکب نجا و من، هر کس از اون تخلف پیدا کنه غرق میشه. خب حالا یه سوالی پیش میاد، بر مبنای که ما این بررسی کردیم ماجرا کشتی نوح، آیا کار امام حسین عقلانی بود؟ رفت خودش و زن و بچه‌ش رو به کشتن داد، به هیچی هم نرسید، نه به پول و پله، نه به مال دنیایی ها. بر مبنای نظریه قوم نوح بله غیر عقلانی بود، اما از نظر ما که براش اسو داری میگیریم چی؟ نه. پس یعنی چی؟ یعنی کسایی که ابو عبدالله قبول دارن با قوم نوح در تضاد کاملا. حالا دیدید چقدر قشنگ میشه، این همون کشتیه، تنها رو کشتی نجات میشه دیگه. یعنی هر کس حسینی باقیمون به مهدی میرسه، هر کس اون پرچم قرمز رو قبولش به پرچم سبز میرسه، هر کس منتقم، اصلا آقا صاحب ازم خودشه به نام موسی معرفی، ان جدی الحسین قتلوا اتشانا، کسی که برای امام حسین کار میکنن دقیقا در عکس تفکر غالب دنیا هستن. از جیبشون خرج میکنن، پول میدن. شما راهپیمای اربعین اصلا تمرین خلقیات زمان ظهوره، در این هیچ شکی وجود نداره. تمرین میکنن که زمان ظهور چجوری باشن. طرف از جیبش میاد خرج میکنه، غذا رو میریزن رو میز، میگن بیا بخور برو بردا ببر. این که زمان ظهور ما شنیده بودیم که هیچ کی با خودش غذا نمیبره، عصاش دستش میرم چون تو سخنرانی گفتیم بلند میشه، یه عصا دستشون میگیرن بلند میشن میرن میدونن غذا، همه به زور میگن آقا تو رو خدا به خونه ما بخواب، تو رو خدا بیا غذا بخور. چی شده؟ این میخواد نشون بده پس در ظهور شدنی است. ماجرای ابا عبدالله که نمونه خوبیه و اینم مرتبط با ظهور. پرچم های سیاه خراسان که از سمت ایران میرن، جمعی امت های زمین سینه زنی کنن، همه جای دنیا امام حسین رو میشناسن. اینا رو دقت بکنیم عزیزان. و نکته آخرم این که این آیاتی که اینها برای ما گفته میشه همش برای ما باید مایه عبرت باشه. همونطور که حالا قوم نوح صحبت کردیم، در مورد بقیه اقوام عمری باقی باشه. بعد طالب خیلی دپو شده و کمدی اینجا دارم، حالا شما تو دوربین نمیبینید، نه همش موضوع سخنرانیه. خب بعد اینا بشه برسیم و دستبندی کنیم بتونیم فرصت مناسب اینا در واقع ارائه بشه. دلیل جالب این در مورد قوم لوط همینجوری نگاه آخر زمانی وجود داره، در مورد قوم صالح هم همینطوره. و حالا جا داره اما چون بحث بشه و چون حالا قوم نوح هم مهمتر بود، ما اول قوم حضرت نوح علیه السلام رو بحث کردیم. خب سرتون رو درد آوردم، عذرخواهم، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. برای هم دیگه دعا بکنیم، تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلواتی بفرستن.